بسم الله استاد فرهانی 31/5/95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. وصلی علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
خب من چون فاصله یکم شدید اون دو نکته سه نکته رو که گفتم یادآوری کوتاه میکنم و مطلب رو ادامه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که گفتیم که حالا آخریش رو بگیم که دیگه بحث ادامه پیدا بکنه. گفتیم که موضوع بحث تعارض خبره یا دلیل اینی که بعدا منصرفش میکنیم اطلاقش رو به خبره کنیم. یعنی ما تعارض بین دو عقل و بین عقل و اجماع و بین خبر و عقل و اینا رو دیگه اصلا بررسی. این موضوع تو چینش بر آقایون بعد از اینکه موضوع رو میگن شایع الان اینه تو کتاب های اصولی مطلب و مای تعارض رو اجمالی میگذرونه. تعارض چیه؟ تنافی مدلوله یه دلیله. بعدش هم میگن که تعارض علا قسمه به قول منطقی وارد مطلب و کم میشه. تعارض مستقر، تعارض غیر مستقر. اما خدمت شما عارضم در کتاب رسائل چینش بحث این چنین نیست. تعارض گفته میشه، اول مای شرح لفظش گفته میشه، بعد مای شارحش گفته میشه، شرح اسمش گفته میشه، اینا رو توضیح دادیم. البته مناسبت بین این دوتا بررسی نشده، اما ما توجیه کردیم که اینا مناسبت دارن و منقول ارزش گذاری کردیم. این قسمت رو شیخ نگفته، اما همین مقدار که این دوتا رو به مقایسه وارد گفتمان شده، این مقدارش رو خیلی از کتاب ها وجود نداره. بعدا انشاءالله تو درس خارج هم خواهید خون عمده کسانی که اول لغوی رو میگن بعد اصطلاحی، فضاشون فضای منقوله. یعنی کسانی لغوی رو میگن ثم اصطلاحی رو میگن که میخوان بگن منقوله و اینا با هم ارتباط دارن. و الا اگر اینها با هم ارتباطی نمی داشتن، یعنی به اصطلاح منطقی مرتجل می بودن، اینا رو توضیح دادم دیگه. اگر اینا ارتباطی با هم نمی داشتن معمولا دیگه معنای لغوی گفته نمیشه، چون دیگه لازمی نیست دیگه. یعنی شما مثلا فرض کنید یه لفظی آوردید بلا حالت سابقه وضعش کردید برای معنا، ولی کسی کاری به معنای گذشتهش نداره. پس دعب و دیدن و سیره نویسندگان در جایی که لغوی رو میگن ثم اصطلاحی اینه که اینها چی دیدنه؟ منقول دیدنه. یعنی للمعنى الحادث ارتباط و مع المعنى السابق. البته بالاخره شیخ نگفته، توضیح نداره، اینا رو گفته. بعد گفتیم که به جای این که شیخ از اینجا وارد مطلب و کم بشه، تعارض علا قسمه، شیخ مای شارحه رو ادامه داده که و تعارض لا یکون الا بعد اتحاد قضیته، بعد اتحاد موضوع بینهما. ای تا اینجا تمام. بعد گفتیم از اینجا شیخ تا اینجا رو توضیح دادی. خب حالا از اینجا به بعد عنایت کنید. اینجا دوستان این دو سه صفحه اول این بحث جزو مطالبیه که امروزم مرز علمه. یعنی ما بعد که جلوتر بریم دیگه اینطور نیستیم، روزی 3-4 صفحه میخونیم، 2-3 صفحه میخونیم. اینجا چیز جز مطالبیه که تا همین امروزی که من خدمت شما دارم عرض میکنم، اونایی که شارح نیستن و دنبال تولید تفکر علمی هستن تو حوزه اصول، حتی تو حوزه کلام جدید و فلسفه تحلیلی زبان و زبان شناسی، از این جور عبارتهای شیخ استفاده های ویژه‌ای میبرن. این قسمت عبارت این چنده. برای همینم من دارم با اطناب توضیح میدم، چون خوب بفهمیده زمینه است. فردا میرید درس خارج نظریه محقق عراقی میخونید، بعد یادتون میاد که این عبارتی که تو رسائل بود همینه، زیربنا همونه، دیگری خیلی خواهید دید اینجور. پس حواستون خوب باشه به این مطلب. شیخ از اینجا بعد از اینکه این مای شارحه رو توضیح دادن و به اتمام رسوندن، یه نتیجه میگیرن و من هنا به علت این مای شارحه‌ای که گفتیم برای تعارض یه نتیجه حاصل میشه. اون نتیجه چیه؟ خواهش میکنم عنایت کنید. حالا با فرمت گذشته من اول مطلب رو میپرورونم، بعد حرف شیخ رو میزنم، اون زمینه بشه گرم بشیم، حالا حرف شیخ معلوم بشه. شما تو کتاب های گذشته گفتید تعارض یا مستقر یا غیر مستقر، بعد میگفتید تعارض غیر مستقر چیه؟ جمع دلالی بین ظهوره، جمع عرفی بین ظهوره. این اقصر و اقصر و اسد تعابیره. اولا دو دلیل مدلول دارن، یعنی دلیل لفظیه، پس کاری به دلیل لفظی. ثانیا این دو تا دلیل ظاهرن و مجمل نیست. حالا یا ظهورشون 100% که لا یحتمل الخلاف یا سما بنس، یا یحتمل الخلاف لکن قیدش بگید لا یعتن العقلاء به احتمال الخلاف که بشه ظهور. اما دو تا دلیل قدر متیقن مجمل نیستن، مبینن، ظهور دارن، دلالت دارن. درست شد آقا؟ این تا اینجا. بعد هم خدمت شما عارضم، حالا جمع ما چه جوریه؟ چون ضابط ظهور بناء عقلائه، پس باید طریقه جمع هم طریقه عقلائی باشه. یسمی بالجمع عرفی یا جمع دلالی، در مقابلش جمع
طبعی.
این چینشی بود که تو کتابای قبلی هست و تو کتابایی که بعد آخوندم میکنون همینطوره، که بعد هم همینجا میگن این جمع عرفی و جمع دلالی. خب مراد و من قال الجمع مهما امکن اولا من الطرح، خب مراد و من قال، حالا من قالش کیه؟ خودم ها دیگه واردش نمیشن. خب این تاریخه تمام. بعد میگن خب جمع عرفی و دلالی چگونه است؟ و صادق متعدد بوده منها عام خاص، منها مطلق مغیر، منها حکومت، منها ورود، منها حمل از هر مصداقه، هر مصداقه که بگیم، مثل دوران بین وجوب و استحباب، مثل دوران بین تخصیص عام و تقییم مطلق. یادتونه موارد متعددی که اینا مورد بحث شده، اسم نداشتن و اصولین همه رو آوردن زیر پوشش عنوان حمله از هر بعد ظاهره. درست شد آقا؟ خب و اینم یک گام، یک گام جلوتر. بعد حالا میگه تو امثله برای اینها، وقتی اینا رو تو میدی تو امثله، تو امثله میگن آقا ما هو المراد من الحکومه، ما هو المراد من الورود، ورود و حکومت توزیع. بعد این بالمناسبه وارد بحث رابطه بین اصل عملی و اماره میشن که آقا این رابطه حکومته یا ورود. این سه رو عنایت کرد، این آنچه که موجود رایج و الا اصالتا ما تو بحث تعادل تراجی هیچ بحثی در مورد رابطه اصل عملی و اماره نداریم. چه لبتی داره به اینجا؟ ما بحث ما به تعارض الخبره مستقر ظهور داره، خب بحث کنیم در مورد. بله حکم رابطه اصل عملی و اماره ای بخواد بحثی بشه به عنوان یک از مصادیق بحث حکومت یا ورود که اونا هم یک از مصادیق تعارض غیر مستقرن و قاعده جمع عرفی توشون پیاده میشه. خوام بگم اصلا بحث اصل عملی و اماره یه بحث اجنبی ثم الاجنبی ثم الاجنبی از بحث خیلی فاصله داره از اصل بحث. درست شد؟ این تا اینجا تمام. حالا به سراغ مرحوم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ میتونست به همین شکل عمل کنه که نکرد. میتونست حالا تعارض مستقر و غیر مستقر تقسیم نکرده اشکال نداره. میتونست مستقیم وارد بحث حکومت و ورود بشه. یعنی بگه و به نهونا یعلم یا به نهونا یعلم اینی که ما گفتیم که حقیقت تعارض ها کذاست که تا درسی قبطون دیم و به نهونا یعلم که در رابطه دلیل حاکم و محکوم یا در جایی که تخصیص هست یا در جایی که ورود هست تعارضی وجود میتونه سیطوری بگه. حداقل این خوب بود. اینا مصادیق تعارض بهتری بود که بگه که و من هنا یعلم که تعارض غیر مستقر تعارض نیست و تعارض غیر مستقر مصادیق داره. یعنی اصلشو میگه. نگفت یه پله پایین تر حداقل مصداقشو بگو. بگو حکومت و ورود تعارض نیسته. اینم نگفته. مستقیم رفته رو مثال اینها گفته و من هنا یعلم که رابطه دلیل اصل و اماره هاکزا است. بعد هاکزا رو شروع کرده بررسی کرد.
استاد این تقسیم بعد از شیخ بوده تعارض مستقر و غیر مستقر یا قبل از شیخ هم کسی این کار انجام داده؟
نه نداشتیم به این اصطلاح. اما حالا میخوایم ببینیم من چرا اینطوری دارم حرف میزنم تو عبارت که بخونیم. حالا میبینید هی عبارت ها میگه شیخ داره تعارض و غیر مستقر میگه، مستقر غیر مستقر داره تفکیک میکنه. الا ماشاءالله اصلا معلوم میشه کسانی که اصطلاحات تعارض مستقر و غیر مستقر گفتن رسائل خوندن اینو گفتن. اینقدر تو عبارت اینو غلیظ میبینید که بعد موقع این سوالی که من دارم میپرسم جدی میشه برای آدم متفکر که آقا شیخی که اینقدر محققه چرا این کارو کرده؟ آخه اینقدر ماجرا از جهت علمی و چینشی زشته و بیریخته. یعنی از جهت علمی خب بابا شما تعارض گفتی بیا تقسیمش کن مستقر غیر مستقر ضابطاشو بگو، بعدم بیا مصادیق غیر مستقر بگو، بعدم بگو حالا این مصادیق یعنی حکومت و ورود تخصیص خودشون در ادله عدتون من مصادیق دارن منها رابطی اصل عملی و اماره. بعدش هم بگو آقا این رابطه رو که جایی بررسیش تعادل و تراجی نیست، جایی بررسیش اول اصول عملی است. یا جایی که میخوایم از امارات جدا بشیم وارد اصول عملی بشیم فتحصله. فمن چی میخوام بگم؟ این که ما بیایم مستقیما وارد رابطه اماره و اصل عملی بشیم آخه مناسبت مستقیم و منطقی با بس نداره، الا بگیم این یکم مصادیقه تعارض غیر مستقیم. اما شیخ این کار رو نکرد. چرا؟ این سؤال رو داشته باشه. خب حالا ادامه بدیم. من فعلا با این مقدار بس فعلا با چینش شیخ میرم جلو دیگه. فعلا کاری به الموجز و اصول فقه و کتابای دور و بری ندارم. حالا اگه مطالعه هم بیشتر انجام دادیم جانم حاصل. اینو فکر چون جلسه قبل گفتم دیگه واردش نشدم. چون جلسه قبل گفتم وقتی شما اینجور میگی علاوه تناقض و تضاد با توضیح معناش اینه که این تعارض باید مستقر باشه. معنای این تعریف اینه که تعارض مستقر باشه. فکر کنم اینو جلسه پیش توضیح دادم. نه دوباره میگم تخصصو گفتم که گذاشتم، یعنی اما گام قبل اینکه وارد تخصص بشم اینو فکر کنم گفتم که این عبارت ظهور داره تو تعارض مستقر. عبارت ظهور داره پس به طریق اولا وقتی اتحاد موضوع تخصص هم از محل بحث کاملا بیرون میاد.
بسیار
تا رو موضوع رو گفتیم و موضوع رو
این رو
توضیح بدیم. ها اینو گفتم نیت نداشتم الان شاید جلسه قبلا اشتباهی گفتم، یعنی با تردید گفتم، الان هم این جمله‌ای که گفتم بهتون مطلب تولیدیه و جای کار داره به خاطر همین اینو گفتم، اشارهش کردم و دیگه ایهامن ازش گذشتم. خب بعدا حالا میخوایدم میگمش چشم، حالا چون این ادامه دادم اینو بگم بعد اون رو. خیلی این عبارت های اینجا مهمه، خیلی عبارت های اینجا مهمه. ظاهرش اینه، یعنی به صورت مستقل و چند ادامه یه بحث داریم بهش میپردازیم. یه توجیه میتونه باشه اینو، چون همه میگن من نگفتمش، الان نمیخوام شما الان زود توجیه کنیم، میخوام اول پرونده این گسل تو ذهن شما ایجاد بشه، این سوال ایجاد بشه، این فرضیه ایجاد بشه، با سوالش بریم جلو ببینیم عبارت چی به دستمون میاد. آخرش هم بلد نبودیم هیچی، میگیم آقا یه توجیه گفته شده بید. اما این باشه تو ذهن، چرا شیخ این کارو کرده، چرا این کارو کرده، چرا مهم، خدا میدونه. همین نکاتی رو که الان داریم بحث میکنیم بعدا تو درس خارج سبب اختیار مبنا میشن. یک کسی میره یه جا، یک کسی میره یه جا، یک کسی میره یه جا. بلدشون بشید همین الان که دارید، الان که شما وقتشو دارید میذارید، یه سال 300 صفحه دارید میخونید، یه سال 200 صفحه دارید میخونید، خب حیف خوب نخونیده. همین 200 صفحه رو درست خوندید درس خارج میشه 2 سال 3 سال والله کمتر میشه از این چیزی که الان تو حوزه وجود داره، 10 سال 12 سال 8 سال. با علمیت هم کوتاه میشه، نه که داریم زور چپونی هول همطوری بخونیم بریم امتحان بدیم تمام میشه. ای چیه مفردات علم که چقدر خب یه علوم بی نهایت نیستن. خدا رحمت کنه امام میگفت فقه طول میکشه، چون فقه قرآن و اطلت قرآن و اطلت ما تو کلام خوندیم، کل ما یحتاج و الیه البشر مخزونون فی القرآن و الاطلت، لذا او بی نهایت به اندازه وسع آدمایی که گفتن این اهل بیت اسم برای اینستان اینا. اما اینا علم بشری، علم بشری اقله 700 تا 800 تا مسئله 400 تا مسئله اصل متلیه، موضوعی داره، محمولی داره، یه چهار تا استدلال هم داره، تمام میشه دیگه. کسی خاصی نیست، اونی که سخته و کار داره و کلام اهله وحی، از وحی که فاصله گرفت که همش میشه اصل متل بشری. حالا ما مقدمه بشن، لذا خوب همینا رو درست بخونیم، همینجا تمام میشه، شرش کنده میشه واقعا. ما بعد از المقدمه برسیم انشاءالله. کلامکم نور و امرکم روشن اونجاست. حالا بریم جلوتر، ادامه این ساز و کار رو از شیخ شکلش رو ببینیم، پس دیگه با شیخ ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم تو متن عبارت. فعلا آقا فعلا عرض اصول فقه پشت دروازه نگه دارید دیگه، تقسیم که تو الموجز بود، تو اصول فقه بود، بعد دعوا بود که تخصیص و تخصص و حکومت و ورود تقسیمشون ثنائیه، ثنائی نیست، استقرائیه، استقرائی نیست، کدوم دوتا رو به روی هم قرار بگیرن، مقصد مشترک پیدا کنن، عددا این حرفا فعلا نمیزن. فعلا با سیر شیخ میریم جلو، همین مقدار که از تلیعه اونا گفتیم برای حساس شدن کفایت میکن. حالا و الیکم مدرسه شیخ. خب تعارض را گفتیم، گفتیم تعارض بین دلیلین، بعد حقیقت تعارض رو گفتیم تنافی مدلوله دلیلین، از عبارت مدلوله دلیلین متوجه شدیم داریم تعارض بین ادله لفظیه رو بررسی میکنیم. چرا؟ ملا عبارتی بشید، چون گفت مدلوله دلیل، دلیل داریم مدلول داره، پس دلیل لفظیه. درست شد آقا؟ اینم تا اینجا تمام شد، به پایان رسید. بعد اومدیم جلوتر، گفتیم این تنافی، تنافیه علا وجه تناقضه او تضاده، پس تنافی تنافیه مستقره. بعد هم گفتیم این تنافی مستقر باید با اتحاد موضوع درست بشه، این قیود هم همه هم عرضه همه، چون هیچ کدومشون از دیگری نتیجه نشد، اینا همه قیود متعددهی بودن که مایه شارحه تعارض یا تنافی رو برای ما معلوم میکرد. این هم تا اینجا تمام.
کیفرکان دارد شیخ برای بچه تناقض و تضاد این رو توضیح داد و کل تعارض رو داره میگه که باید موضوعش اتحاد داشته باشه.
و کیفرکان این طوری بگید که من عرض می کنم مطلب قبل نتیجه بالاستدلال از مطلب قبل نیست، قبلتر نسبت به قبلترش باز اینطوری نیست، چون اینا هیچ کدومشون حکمی نبودن، تصور شی و تصور لوازم منطقی خود شی بودن. این اگه کسی تعارض رو تصور کنه میگه تنافی مدلوله دلیله، مدلوله دلیله اینو تصور کنه میگه اتحاد موضوع. لذا گفتم اینا همش این دو سه پاراگراف میشه مای شارحه، یعنی استنباط ما از این عبارت اینه که شیخ چند لازمه رو گفته تا مطلب اطراف مختلف مطلب رو گفته تا خود این مطلب یعنی تعارض درست مورد تصور قرار بگیره. همین هنوز هم به تصدیقش نرسیدیم، داریم عنوان بابو میگیم تصدیقش کی در میاد سر و کلش؟ وقتی روایات رو خوندیم، چون تصدیق اینجا محالش باید باشه، محالش ادله، ادله برای این محال یعنی برای این تعارض در تنافی بین دلیلین چه میگوید، چه فتوا میدهند. خب این تا اینجا شیخ میگه حالا، پس حالا که خروجی شد تعارض مستقر و نیاز به وحدت موضوع هم دارد و من هنا یعلم، از اینجا نتیجه می شود که بین اماره و اصل عملی تعارضی وجود. آقا دیگه رفتم تو فضای شیخا، گذشته دیگه حس کنید تو رو خدا پشت در بذارید، توضیح بذارم. یادتون اولی بار که المجز خوندید اول اصول عملیه این سؤال رو برای شما مطرح کردن، گفتن که آقا مگه میشه یه شی هم حکمش حلیت باشه هم حکمش حرمه؟ مگه میشه شرب توتون هم حرام باشه هم حلال؟ خب این لوازمش بگید اجتماع مثلینه، هم شارع حکم حلیت داده هم حکم حرمت داده، اجتماع متضادین با حکمت شارع که دو حکم برای شی لغو جعل کنه نمیسازه، لغوه. هزار تا اشکال میتونه، چرا؟ شارع نمیتونه بگه هم شربتتون حلال هم شربتتون حرام، بینما این که خبر واحد میگه شربتتون حرام اما اصل عملی اطلاق برای شرعیه اینجا رو میگیره میگه شربتتون حلال. پس خبر واحد اون مثلا روایتی که آمد گفت شربتتون حرام با براءت که گفت شربتتون حلال با هم دیگه تنافی داره و مستلزم این اشکالاتی میشه که گفت. چی جواب داد علین کرد؟ خب موضوعاشون با هم فرق داره، پس طولیت داره. گفتیم یعنی چی؟ گفت یعنی یه جا موضوع شرب توتون به ما هوه هوه، یه جا شرب توتون به ما هوه مجهول حکم هون واقعی، پس موضوع یه جا یه جزئیه شرب توتون حکمش حرمه، کجا؟ روایت. یه جا موضوع دو جزئیه شرب توتون جز اول جز دوم به ما هوه مجهول حکم الواقعی، حکمش چیه؟ حلیه. کدوم دلیل اینو گفت؟ براءت. پس بین براءت و اون خبر واحد تناقض و تنافی و تعارضی برقرار نیست. چرا؟ چون دو موضوع هم. حالا اگه کسی منطق اینجا خوب خونده بود میگفت آقا یه چیزی بگم، میگفت بگو، میگفت آقا اون یکی که موضوعش دو جزئیه شربتتون و علاوه قید مجهول الحکم، اونجا اصلا موضوع شربتتون نیست. یه فله میمد جلو، فله اول که موضوعش دو جزئیه پس تنافی نیست، اون موضوعش یه جزئیه، اون موضوعش دو جزئیه، موضوعات دوتا پس اتحاد موضوع نداریم، همینقدر اصولی کافی بود. حالا یک کسی منطق خونده بود یه فله میرفت جلوتر، واقعا اصلا اونجا اون دومی موضوعش رابطه تو نیست. میگیم چرا؟ میگه من تو منطق یاد گرفتم تو باب برها بهم گفتن که محمول به زمیمه، فرقش با محمول به زمیمه چیه؟ در محمول به زمیمه محمول مال موضوع نیست، مال قیده، اصلا موضوع اضافیه. شما ایکس بذار به جاش هم باز قضیه درست، ایکس بذار به جاش شربتتون به ماه و مجهولون حکم الواقعی حکمش حلیته. حالا اصلا شما شربتتون وردار ایکس بذار به جاش، وای بذار به جاش، هر چیز به ماه و مجهول. چرا؟ چون محمول مال موضوع نیست، مال قیده. از جسم ها عبیزو منطق رو گفت جسم نیست که عبیزه، به ماله من البیاض عبیزه. حالا شما به جا جسم ایکس بزن، هر چیزی به ماله من البیاض عبیزه. من نرفتم پا تابلو اینا رو برسم، واضحه دیگه توضیحات. خب گفتم پس حالا که اینطور شد، اصلا اتحاد موضوع که نباشه نه یعنی موضوع با هم مرتبطن، یعنی موضوع دوتا. وقتی هم دوتا شد تنافی وجود نداره، تو موضوع داریم با دوتا. شیخ این کل قصه رو جمع میکنه تو همون یه جمله، و من هنا یا نه. بالا چی گفت آقا؟ گفت ما اتحاد بین الموضوعین میخوان. میگه حالا که اتحاد بین الموضوعین نداریم، یعلم که چی؟ لا تعارضه، تعارضی نیست بین چی و چی؟ خب حالا نکته دوم اضافه کنم، عبارت بگم. نکته دوم جانم
مال
اصل عملی یه گام دو میرفتیم برای حسب اصلا به این دلیل اومد. من حالا اصول عملی نگفتم براتون و الا اونجا براتون توضیح میدادم چرا شیخ اینقدر دعوا داره رو حسب مجاری. وقتی ما میدونیم اصول عملی استقرایی هم، چرا اینقدر حرص میخوره به سر حسب مجاری؟ کجای بحث دخیل حسب مجاری؟ نه نه نه، مال حسر. این سوال باید حسر و جای حسر رو تبدیل کنیم. تمام. چرا دلیل حسر رو اومد؟ اونجا باید شروع کنیم. تا جواب این سوال درست به سازمان شیخ در بیاد. اگر در اومد یعنی آسمون به زمین بیاد، دلیل حسر رو باید بحث کنیم. دیگه نمیتونیم بحث کنیم. خیلی مهم. بلش کن رفتیم جایی.
متوجه
نشدم. چرا چرا نقش داره؟ نقش داره، اما نقشش از باب مجاریه، نه از باب موضوع فضیه. بالاخره بود گفتم چرا شیخ رفته رو موضوع جلسه قبل ادامهش ندادن. آقا گفت این بالا اونجاست. آوردن حکم یعنی چی؟ یعنی تو علل حکم، یا تو موضوع بود، یا موضوع به معنای علت، یا متعلق. خب متعلق چیه؟ خود اوی اصطلاح مبتلا به مغالطه اشتراک لفظی. شیخ اینو اول استصحاب همون تقسیم مستصحاب گفت مفصل دقیق اینو را هم دیگه جدا کرد. درست شد آقا؟ آیه با بای بامی آقا؟ بعد اونو مشخص، یعنی اون تحقیق موضوع با تحقیق مجاری، این دو تا رو باید تبیین کنیم تا رابطه امر و اصل عملی کامل تبیین بشه. حالا من فعلا من دارم اطلاعات سبکم اینطوریه، دارم اطلاعاتتون رو به کار میگیرم، یه تیکه اینجا یه تیکه اونجا میچینم، شرح رسائل میکنم، عبارت بخونم برم جلو. این بلا رو اینطوری دارم میگم برای اینه، و الا تحقیق نیاز داره تا بتونیم بیشتر از این بریم. پس و من هنا یعلم گفتیم. نکته دوم، نکته دوم، پس آقا چون ما اتحاد بین الموضوعین برای من شرط است تا تعارض داشته باشیم، پس بین الامارت و الاصل العملی تعارضی وجود نداره. خب آقا حالا عبارت دقت کنید، شیخ و منهنا یعلم و بکشی میزنه تو توضیحات. ببینید و منهنا یعلم ما بعد از فلایت حقه و الا بعد اتحاد. منم الان با این توضیح دادم، گفتم چون اتحاد موضوع نداریم تنافی نیست. الان اینطور توضیح دادم. در ضمن گفتم حرفی که اونجا گفته شده از درجه همین حرفا شیخ بود. خب میشد یه جور دیگه گفته بشه، حالا جور مقابل شو بگیم. مثلا یه کسی بگه که آقا چون مفاد اصل عملی اطلاق داره و خبر واحد حکم مورد خاصه، حمل المطلق علی المورد الخاص میکنی، تعارضی وجود اصل عملی براعته کل شیعه لکه حلا آب یا رفع عن امتی مالا یعلمون مطلقه ها؟ اما این حکم شیء خاصه، این شیء خاصه و مطلقه. از باب حمل الازهر علی الظاهر که مورد خاص مقدمه بر کلی، خطاب موردی یا خطاب مزیق مقدمه بر خطاب شامل و مطلق یا عام. یادتونه دلیلش هم چی بود تو المجد اصول فقه؟ دلیلش چی بود که ما میمدیم خاص و بر عام مقدم میکنیم یا مقید و بر مطلق مقدم؟
مذهبیت.
یه دلیل عقلائی داشت. عقلائیشه بگید مبنای ظهوره چی بود؟ میگفتن خب وقتی دوتا خطاب حکیم صادر شده و اینم حکیمه، تناقض گویی که نکرد. حالا اگر ما بیایم اول مطلق مقدم کنیم یا عام، این اول اون شمولیه رو مقدم کنیم، اونی که شمول داره دیگه جایی برای دلیل دوم باقی نمیونه، لغو میشه. چون میخوایم جمع بین و خطابین من الحکیم کنیم، میایم اول کوچیکه رو مقدم میکنیم بعد بزرگتره رو. میتونست یه کسی همین الان تو رابطه اماره و اصل عملی اینجوری بگه؟ شما که یه زمانی گفته شده بود، یه زمانی گفته شده بود. بله قبلشه. خب حالا نمیگم قبل. بله بله جمع عرفی تو کبرای جمع عرفی بگیمش. شیخ عبور بعد اتحاد الموضوع اینو گفت، یعنی اینو چسبون به مسئله اتحاد موضوع. تو عبارت شیخ اگر نگاه کنید، مسئله عرف و تنافی مدلوله دلیله تنافی مستقر علا وجه تنافذ و تضاد که اشارهی به همون حرفای عرفی در باب ناقلا و دور داره، اون مثل جنس تعریفه. اتحاد الموضوع مثل فصل مخرجه یا مفسریه که تفسیر بیشتری رو به ما ارائه میده. چند شیخ چی میخواد بگه؟ دقت کنیم. طبق تعریف اولیه باب تعارض، تنافی بین مدلوله یه دلیله. پس تنافیست یک، باید دوتا دلیل، دلیل لفظی باشن که مدلول داشته باشن، دو مدلولاشون با هم شبه تنافی پیدا بکنند، سه درست شد؟ اینا باید بشه؟ ترنشه خوخواد بگه، یعنی پیش قدما اینطور بود که آقا وقتی خبر واحد اومد گفت شعبه دوتا حرام، براعت اومد گفت شعبه دوتا حلال، این دوتا دلیل لفظی هست. یک مدلول دلیل اول میگه حرمت، مدلول دلیل دوم میگه پس دوتا دلیل که دوتا لفظن دوتا مدلول دارن، مدلولاشون با هم تنافی داره، پس تنافی مدلول یه دلیل این درسته. مفهوم شد؟ شیخ میگه نه، این تنافی وقتی وارد باب تعارض میشه، قبول داریم دوتا دلیل لفظیه، قبول هم داریم میان، اما وقتی وارد باب تعارض میشه که علاوه چه تناقض و تضاد باشه، علاوه وجه تناقض و تضاد و کیف کان فلا یتحقق الا بعد اتحاد. تناقض و تضاد تو عبارت های بعدی ها شد تعارض و مستقر، لازمه تعارض و مستقر هم اتحاد. پس نکته بعدی که گفتیم چی شد؟ اینا دوتا دلیل لفظی هست، دوتا مدلول دارن، تو نگاه اولی تنافی مدلوله یه دلیله وجود داره. تو نگاه بعدی میبینیم اینها علاوه بر تناقض و تضاد تنافی ندارن. چرا؟ چون اتحاد موضوع ندارن. عبارت ببینید حالا، و منه یعلم، از این اتحاد ببینید، ولذا ذکروا ان التعارض تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض و تضاد و کیف کن. حالا که این تعریف درسته، فلا یتحقق این تنافی، این تنافی که مدلول دلیلین علا وجه کذا، این تنافی لا یتحقق الا بعد اتحاد الموضوع، و الا ان لم یتحد الموضوعان فلم یمتنع. اجتماع ممتنع نبود. و منها اتصال عبارت درست شد. حالا بر اساس این توضیح یعلم که چی؟ لا تعارض بین اصول. منظور از اصول چی آقا؟ اصل عمل. و ما یحصله المجتهد من الادله الاجتهاد. چقدر تعبیر قشنگه، ما یحصله المجتهد از ادله اجتهادیه. یعنی چی؟ مدلولش. دعوامون رو خود دلیل اماره نیستا، دعوامون رو مدلولشه. یکم اینو دوباره مطلبماشو تحلیل کنیم. آقای کرمی، ما یه دلیلی داریم که اماره رو حجت میکنه. مثل چی؟ مثل آیه ندر. ما اصلا کاری با این ندر. یه دلیل دیگه ای داریم به نام خبر زراره که با آیه نبع حجت شده. ما کاری با خود اینم، این یه مدلولی داره، ما با مدلولش کار داریم، سفل بشه. یه دلیل داریم خبر زراره رو حجت میکنه، مثل آیه نبع ما کاری باشه. یه دلیل داریم به نام خود خبر زراره. حالا یه چیزی داریم یحصله المجتهد من خبر زراره که مدلولش، ما این مدلوله رو کار داریم. این مدلوله با حکمی که از اصول عملیه به دست میاد تنافی داره. خب چرا اینو من اینطوری هی دارم تأکید میکنم؟ اصول واضحه. اگر این تنافی مستقر بشه چه اتفاقی میفته؟ اگه این تنافی مستقر بشه اجتماع هم نیوسف بگید سبب تکاذب بین الدلیلین میشه. تکاذب بین الدلیلین میگه یه پله اشکال میاره بالاتر، میگه پس این روایت زراره حجت یا حدیث رفعه حجت. یکم اونجا تونستیم حل کنیم، حل میکنیم. اگه نتونه هستی حل کنی اشکال یه پله میاد بالاتر. اصلا از مولا حجتی به این شکل صادر نشده، میره تا اشکال جمع و باقی‌گذاری و ادله تأسیسی و امضایی و جعل امارات و اصول عملیه. بعضی ها این اشکالات مونده براشون، لذا اینا رو رفتن تا آخر قصه، همه ای اشکالات رو برگردیدن به اشکال امکان تعبد به زنون و امارات. بعضی تو مراحل پایینی که گفتم اشکال حل کردن، اصلا نوبت به اون بالاه نرسید. پله پله مثال، اون مثال پیادش کردن، باقیشو میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
جمع عرفی رو